ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید تمام موانع از راه آغاز مذاکرات صلح برداشته شده و طالبان باید به میز مذاکره حاضر شوند. زنان در فرا خواهان نقش بیشتر زنان در مذاکرات صلح شدند. برنامه هفتوار زنان رهبر را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید که طالبان هنوز هم رابطه خود را با القاعده قطع نکردند. شمار جان باختگان همگیری ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 900 هزار تن رسید و نیروهای مسلح ایران مانور را در نزدیکی تنگه هرمز آغاز کردند. سلام، خوش آمده. جنرال کنت فرانک مکنزی، فرمانده سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده، میگوید که طالبان هنوز هم رابطه خود را با القاعده قطع نکردند. آقای مکنزی دیروز به خبرنگاران در این مورد سخن گفت. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان است. تا اکنون طالبان درباره سخنان تازه مکنزی تبصره نکردند، اما این گروه در واکنش به سخنان مشابه چند ماه پیش مکنزی به رادیو آزادی گفته بود که موافقتنامه دوحه را در مورد نگذاشتن هیچ کس تا از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش استفاده کند تطبیق کردند و عملی میکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان جلو حمله جنگجویان طالبان بر پوسته های امنیتی ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات را گرفتند. این وزارت با پخش اعلامیه گفته است که طالبان میخواستند دیروز بر پوسته ها حمله کنند. در ادامه آمده است که نیروهای امنیتی و دفاعی با حمایت نیروهای کماندو برای جلوگیری از این حمله با طالبان درگیر شدند که در نتیجه 6 طالب به قتل رسیدند. در خبرنامه از تلفات وارد شده احتمالی به نظامیان افغان چیزی گفته نشده. طالبان تاکنون در این باره تبصره نکردند. شرکت چالیک هولدینگ پروژه برق ترکمنستان، افغانستان و پاکستان یا تاپ را تکمیل می کند. خبرگزاری دولتی ترکمنستان امروز گفت که قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور این کشور با احمد چالیک رئیس شرکت چالیک هولدینگ در مورد پیشرفت در تطبیق این پروژه گفتگو کرده است. از سوی دیگر وزارت انرژی ترکمنستان گفته است روی انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به تاجیکستان و هند غور روان است. در ادامه مسابقات لیگ کرکت شبگیز افغانستان، تیم‌های بوست ساتون که در مقابل اسپین غرز مریان به میدان رفتند و بازی آنها روان است. این هشتمین بازی لیگ است. مسابقات لیگ کرکت شبگیز در این هفته در کابل آغاز شد و تا 16 ماه سپتامبر ادامه می‌یابد. این هم از منطقه و جهان. تلویزیون دولتی ایران از آغاز مانور بحری 3 روزه نیروهای مسلح این کشور در نزدیکی تنگه هرمز گزارش داده است. در گزارش آمده است که واحدهای بحری، هوایی و زمینی در تمرینات شرکت می کنند. در این تمرینات موسوم به ذوالفقار 99 از تحت البحری ها و تیاره های بی‌سرنشین نیز استفاده می شود. امیرالبحر حبیب الله سیاری به روز چهارشنبه گفت که هدف از مانور تقویت آمادگی برای مقابله با تهدیدهای خارجی و هر گونه تهاجم احتمالی است. شمار جان باختگان همگیری ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 900 هزار تن رسید. بر اساس معلومات پوهنتون جانز هاپکینز این آمار از دیروز است. طبق آمار بیش از 27 میلیون و 700 هزار تن تا کنون به ویروس کرونا در جهان مبتلا شدند. و ایالات متحده ویزاهای بیش از 1000 شهروند چین را در 3 ماه گذشته لغو کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است این اقدام طبق فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفته است. آقای ترامپ در 29 ماه می در واکنش به سرکوب طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ از سوی چین دستور تعلیق ورود محصلان و پژوهشگران از چین به ایالات متحده را داد. گفته شده که ورود آنها به ایالات متحده خطرهای امنیتی را به وجود می آورد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه ساعت این مطالب را برای نشر داریم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان می گوید اگر طالبان واقعا به صلح متحد باشند باید همکنون به میز مذاکره بنشینند.
روندی که امروز برای تحقق صلح آغاز شده، دولت افغانستان هم با تمام امکانات از این پروسه حمایت کرده، تمام موانع واقعا رفع شده.
با احتمال آغاز مذاکرات صلح، زنان فرا خواهان تقویت نقش زنان در این مذاکرات شدند. یک تن از آنان گفت
خانوم ها نقش اساسی در سال ایفا میکنه، باید نقش از اونا نادیده گرفته نشه، نقش از اونا باید پررنگتر باشه.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی ایالات متحده ویزه دخول تقریبا 1000 تبعی چین را رد کرده است. در 7 سال اخیر بیش از 2500 زن طریقه های باغداری سبزیجات را آموختند. یک تن از این زنان میگوید
سبزیجات زیاد میکاریم، زیادتر دیگه پرستانتر دارم، هم در زمستان هم در بهار از کار میگیرم، مربا جور میکنم در زمستان.
کوچی ها در فرا میگویند به آب آشامیدنی و خدمات صحی دسترسی ندارند و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار رهبران زن را داریم.
در راستای حقوق بشر برنامه های زیادی را به خاطر ظرفیت سازی خانم ها برای توانمند سازی خانم ها خصوصا در راستای حقوق بشری که با همانگی خود کمیسیون حقوق بشر، ریاست اموری زنان و مؤسسات و دونرهایی که در اون زمان در کندز کار میکردند برام انداختیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان سرور دانش میگوید تمام موانع از راه آغاز مذاکرات صلح برداشته شده و حکومت هم موانع را از این راه برطرف کرده است. آقای دانش از طالبان خواسته که مسئولیت خود را درک کنند و اگر واقعا به صلح متحدند باید به مذاکرات حاضر شوند. معاون دوم رئیس جمهور در حال از طالبان میخواهد که به میز مذاکره حاضر شوند که این گروه گفته هنوز تمام زندانیان آن از محابس حکومت آزاد نشده و تا زمانی که این پروسه تکمیل نشود آنها مذاکرات را آغاز نخواهند کرد. اما حکومت افغانستان میگوید تمام زندانیان طالبان را رها کرده. جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده و در استودیوی کابل است. حسنزاده صاحب، نکات مهم صحبت‌های آقای دانش چیست؟
بله، معاون دوم رئیس جمهور گفت که امیدواری افغانها در تناسب به هر وقت دیگه به صلح بیشتر شده و حکومت هم موانعی را که در برابر مذاکرات وجود داشت برطرف کرده. هرچند سرور دانش در مورد موانع چیزی نگفت، اما آشکار کرد که حکومت افغانستان تا فعلا یک تعداد شرایط طالبان را که برای آغاز گفتگوهای صلح پذیرفته است که یکی آن هم رهایی 5000 زندانی طالب بود. سرور دانش که امروز در نشستی به مناسبت روز جهانی هوای پاک در کابل صحبت میکرد گفت که حالا تمام مسئولیت به طالبان برمیگرده که باید صادقانه عمل کنند.
روندی که امروز برای تحقق صلح آغاز شده، واقعا میدانیم ما شما که آرزومندی و حتی مورد اجماع و اتفاق تمام شهروندان کشور، دولت افغانستان هم با تمام امکانات از این پروسه حمایت کرده و برای اعتماد سازی هم ما و شما در جریانیم که تمام موانع واقعا رفع شده و اکنون بر گروه طالبان و گروه های مقابل صلح که واقعا مسئولیت خود را درک کنند. اگر در ادعاهای خود صادق هستند باید به زودترین فرصت در میز مذاکره حاضر شوند.
سرور دانش گفت که مردم افغانستان به یک صلح با عزت و زندگی مشترک نیاز دارند. آقای دانش در حال اظهارات هم مطرح میکنه که حکومت افغانستان مواد کارگرفته شده در حمله بر امله ساله معاون نخست رئیس جمهور مشابه به مواد خوانده که قبلا شبکه یقانی در عملات بر کابل و دیگر مناطق استفاده کرده است. یک تعداد از مقامات حکومتی این کار را کار گروه طالبان خواندند. بله آقا سیم.
خب درباره آغاز مذاکرات چه جزئیات تازه وجود داره و هیئت افغانستان چی وقت عازم قطر میشه؟
حکومت افغانستان میگه که برای مذاکرات آمادگی کامل داره و هیئتی که برای مذاکره با طالبان تعیین شده از دو هفته به این طرف منتظر آغاز مذاکره است، اما هنوز این هیئت به قطر نرفته و هنوز هم در مورد زمان دقیقی سفر چیز گفته نشده. طالبان دلیل تأخیر در مذاکرات را آزاد نشدن تعداد از زندانیانشان میخوانه و با تازگی گفته که 65 زندانی هنوز هم نزد حکومت افغانستان است، اما حکومت افغانستان میگه که تمام زندانیان را رها کرده که طالبان خواهان رهایی اونا بودند. از اختلاف ها میان دو طرف در برخی مسائل دیگر هم مانند تشریفات، آجندا و دیگر موضوعات نیز حرف زده شده، اما حکومت و طالبان تا حال رسما در این مورد چیزی نگفتند. بله
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود با گزارش در مورد این که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان سرور دانش میگوید تمام موانع از راه آغاز مذاکرات صلح برداشته شده و حکومت هم موانع را دور کرده است و طالبان باید به زودترین فرصت به میز مذاکره حاضر شوند. با افزایش احتمال آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و گروه طالبان، شمار از زنان در ولایت فرا خواستار تقویت نقش زنان در این مذاکرات شدند. آنها تاکید دارند که زنان در چند دهه جنگ قربانی داده و باید در روند صلح و گفتگوهای بین الافغانی حضور پررنگ داشته باشند تا صدایشان شنیده شود. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می‌دهد.
عمیرا یکی از قربانیان جنگ در فرا است. میگوید سه عضو خانواده‌اش را در جنگ از دست داده است. او تاکید دارد که زنان باید در گفتگوهای صلح نقش پررنگ تر داشته باشند.
خانم ها نقش اساسی در صلح ایفا میکنند، باید نقش از اونا نادیده گرفته نشه، نقش از اونا باید پررنگ تر باشه، خانم ها باید سهم داده بشه در پروسه برقراری صلح. در جنگ های تحمیلی که سر ملت افغانستان تحمیل شده ای چندین سال، یعنی او بازم قشر زن که متضرر میشه، یا به صفت مادر، یا به صفت خانم، یا به صفت خواهر.
مطابی که دیگر از زنان فرایی نگران از دست رفتن دستاوردهای دوده اخیر در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان است.
متاسفانه تعداد خانمایی که بر سر میز مذاکرات اشتراک میکنن کم رنگ بوده. استدلال برازی شده که طالبان خواهان از این نیستن که با خانم ها سر میز مذاکرات بشینن، اما اگر طالبان امروز حاضر به نشستن یا اشتراک در جلسه با خانم ها نیستن، در آینده ما چطور انتظار داشته باشیم وقتی که صلح به وجود بیاید طالبان چشم دیدن خانم ها در حال فعالیت در اجتماع داشته باشه؟ پس باید از همین امروز، از همین حالا خانم ها در مذاکرات صلح اشتراک بده.
فرزانه بر افزایش حضور زنان در مذاکرات صلح تاکید دارد.
بیشترین قربانی خانم ها دادن، پس باید بیشترین سهم هم داشته باشه، چون اونا مشکلاتی دارن که باید مشکلات از اونا بیان بشه، در مورد ازو صحبت بشه، خواسته های خود از این صلح به اونا باید بیان کنن که ما چی میخوایم از صلح. ما اصل میخوایم که هیچ وقت جلوی خانم ها نگیرن که بگن برن داخل چارچوب خونه ها بشینن.
کبرا عظیمی رئیس امور زنان فرا میگوید زنان در چند سال گذشته نقش پررنگ در عمل زمینه های اجتماعی و سیاسی کشور داشتند. خانم عظیمی می افزاید نقش زنان نیز باید در روند صلح نادیده گرفته نشود، چون زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می دهند و باید دستاوردهای زنان حفظ شوند.
بین که ما خانم ها بنا پیام آوران صلح اونا خطاب کنیم، چون یک خانم با مو شفقتی که داره، با اون مهربانی که داره، با اون صله رحمی که داره، اون میتونه پیام آور صلح باشه. امیدوار هستم که حضور خانم ها در گفتگوهای صلح هم نهایت پررنگ باشه و ارزنده باشه.
خواست زنان در پروسه صلح در حال مطرح می شود که گفته می شود در هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان به نمایندگی از زنان 8 زن حضور خواهند داشت. هرچند با روی کار آمدن دولت جدید در کشور نقش زنان نیز پررنگ تر شده، اما ترس از کمرنگی این نقش در جریان و بعد از پروسه صلح وجود دارد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم نصرت پارسا مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
شرکت هواپیمایی کام ایر از فهرست ممنوعیت پروازهای امارات متحده عربی بیرون شد. قاسم وفایزاده رئیس هوانوردی ملکی کشور در حساب فیسبوکش نوشته که شرکت هواپیمایی کام ایر با تکمیل شرایط اداری هوانوردی ملکی امارات متحده عربی رسما از فهرست ممنوعیت پروازهای امارات متحده عربی بیرون شد. آقای وفایزاده میگوید دولت امارات این گام را در یک مکتوب رسمی اعلام کرده است. پس از این تصمیم دولت امارات، شرکت هوایی کام ایر میتواند پروازها را به دبی و دیگر شهرهای امارات متحده عربی از سر بگیرد. پروازهای این شرکت به امارات متحده عربی به علت معیاری نبودن مسئولیت پروازهایش از سال 2014 به این سو در فهرست سیاه قرار گرفته بود. رئیس هوانوردی ملکی کشور از شرکت هوایی آریانا و شرکت هوایی کام ایر میخواهد تا با رعایت اصول مسئولیت و امنیت در بالا بردن کیفیت خدماتشان تلاش نمایند و نقش مؤثر در اداری مارکت ایفا نمایند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید نزدیک به 60% کارخانه های صنعتی در کشور با خطر سقوط روبرو هستند. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت که این کارخانه ها از بابت گمرک ها، قاچاق، ناامنی و نبود و کمبود برق متضرر شدند. آقای کمینزاده کارخانه های صنعتی را سرمایه ملی کشور میخواند و از حکومت میخواهد که این سرمایه را مسئول سازد. بر بنیاد آمار رسمی در حال حاضر 5000 کارخانه در افغانستان وجود دارد که هزاران تن در آن مصروف کارند. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی 75 پول، 1 یورو 89 افغانی 50 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 15 پول، 1000 روپی هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 30 پول، 1000 روپی پاکستانی 458 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم یک موضوع مهم جهانی داریم. وزارت خارجه آمریکا میگوید در 3 ماه گذشته ویزاهای بیش از 1000 چینایی لغو شدند. سخنگوی این وزارت دیروز گفت این اقدام بر اساس یک اعلامیه رئیس جمهور دونالد ترامپ اتخاذ شده که در 29 ماه می در عکس العمل به اقدامات چین جهت محدودسازی دموکراسی در هنگ کنگ منتشر شده بود. زرغون منگل موضوع را دنبال کرده است.
وزارت خارجه آمریکا میگوید این اقدام بر اساس اعلامیه اتخاذ شده که طبق آن بر سفر آن هده مواصلان و محققان چینایی محدودیت وضع شده که می توانند برای امنیت ملی آمریکا تهدید باشند. ایالات متحده با در نظر داشت خطرات امنیتی به چنین محصلان و محققان چینایی اجازه ورود به خاکش را نمی دهد. این اولین بار است که ایالات متحده شماره کسانی را اعلام می کند که از این دستور رئیس جمهور ترامپ متاثر می شوند. مقامات آمریکایی می گویند در چند سال اخیر رقم قضیه های جاسوسی که پیکینگ در آن دخیل می باشد افزایش یافته است. ایالات متحده همچنان چین را متهم به اقدامات غیر عادلانه تجارتی و تلاش دزدی جزئیات تحقیقات در مورد ویروس کرونا کرده است. حدود 370 هزار مواصل چینایی در سالهای 2018 و 2019 در کوانتون‌های آمریکا راجستر بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت آن هده از مواصلین و محققان که از اقدام تازه آمریکا متاثر می شوند 1% کوچک از همه مواصلان و محققان چینایی موجود در آمریکا هستند. او گفت ورود مواصلین قانونی که اهداف حزب کمونیست چین را برای داشتن تسلط نظامی به پیش نمی برند هنوز هم به آمریکا خیر مقدم است. روابط میان واشنگتن و پیکینگ در این اواخر به سبب سلسله موضوعات مهم مانند تجارت، حقوق بشر در هنگ کنگ و موضوع ویروس کرونا پرتنش شده است. این همه در حال است که اجلاس وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان دیروز آغاز شد و عادی سازی روابط پیکینگ و واشنگتن بخش عمده‌ای از بحث‌های آن است. این جلسه ای از راه دور قرار است در فوروم آسیا در 12 دسامبر به پایان برسد. در این فوروم وزرای خارجه چین و امریکا شرکت می کنند و بحث های بیشتر در مورد روابط پیکینگ و واشنگتن صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. شماری از پناهجویان افغان در یونان میگویند که کمپ موریا بر اثر آتش سوزی کاملا از بین رفته است. این کمپ در جزیره لسباس موقعیت دارد. بسیاری از هزاران پناهجوی این کمپ شهروندان افغانستان هستند. ستار فروغ با سردار همت اشرفی یک پناهجوی افغان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که پس از وقوع آتش سوزی پناهجویان در چه وضعیتی به سر میبرند.
کمپ موریا تقریبا از بین نه بلکه 100% از بین رفته. تقریبا 60% کمپ دو روز پیش در داده بودن، آتش داده بودن و متواتش هم دیروز ساعت تقریبا 7 بعد از ظهر بود که آتش دادن. 1% جای بود و باش در اونجا نداره و ما هم که بودیم از پری روز آب نبود، برق نبود، هیچ نوع امکانات نبود و مردم هم اگه در خیابان ها بود فعلا هم تمام مردم در خیابان ها و دینوی جنگلاتی که در اینجا هستن قرار دارن و کوشش میکنن خود از کمپ دورتر بسازن، چون هر لحظه امکان آتش سوزی در خود جنگلات است.
آقای اشرفی، آتش سوزی چه وقت و چه گونه اتفاق افتاد؟ علت آن معلوم شده؟
علت از او یعنی یک چیز تابال و مرموز است که ما دقیق نفهمیدیم که آتش سوزی به این بزرگی باید پلان شده باشه، ولی ما تابال از پلان قبلی از هیچ آگاهی نداریم. فقط چیزی که ما اونجا دیدیم در اول شب ساعت تقریبا 9 یا 10 شب همی وقتا بودن امبولانس آمده، کسایی که تست کرونا از اینا گرفته بوده مثبت بوده و مشکوکینی که در بین بوده فقط امبولانس آمده که اینا را قرنطین بکنه، ایزولیت بکنه. فقط کسایی که مشکوک بودن اینا از خانهایشان میبره و سر صدا میکنه. بعدش دیگه خانه همه جمع میشه که برادر یک کس کرونا نداره و شما فقط میخواهید که مردم را در قرنطین نگاه بکنید. بالاخره مردم قبول ندارن که اینجا کرونا هست، مردم به این عقیده است، ولی اونا طبق گزارشات از 35 نفر مثبت داریم، بیش از 100 نفر هم مشکوک که اونا در قرنطین به سر میوردن. بعدش میره شفاخانه را زدن، در دیوارش شکستاندن و تمام مریضا بر آمدن و آتش زدن. بعد از او آتش سوزی از اونجا شروع شد و بسیار به یک آتش سوزی بزرگ تبدیل شد که تقریبا 60% کمپ همون شب اینا آتش زدن.
در میان این 35 نفر آیا پناهجویان افغان هم هستن؟
در اول فقط یک سومالیایی قرار گزارشات که از آتین آمده بود اونا مبتلا به ویروس کرونا بودن. بعدش هم دو نفری که را انتقال داده بود تا کلینیک، همون دو نفر را قرنطین ساخته بود و بعد از این یا خواستن که دو نفر سمپل بگیرن، دو نفر تست کرونا بکنن، که از بین 500 تست از این 4 نفر ما بازم مثبت داشتیم که 3 سومالیایی بود، یک نفر هم از کانگو بود. در هیچ 5 نفر اول ما افغان نداشتیم، ولی بعدش 35 نفر شد دیگه. در ما معلومات دقیق نیست که این 35 نفر افغان هم زیاد بودن، به خاطر قرنطین ساخته بود و برده بود افغان هم دوانشان بود، ولی از تست مثبت از این دقیق خبر نداریم که افغان ها بود یا نه، ولی در قرنطین بسر می بودن.
آیا می دانید که به چی تعداد از پناهجویان افغان در کمپ موریا شب و روز را سپری می کنند؟
12,500 تا 13,000 مهاجر در جزیره لیسبوس کمپ موریا بودن، کمپی که برای 3,000 نفر ساخته شده. 13,000 نفر اونجا در این اواخر بعد از اینکه انتقال دادن خیلی کم شده و 13,000 نفر می فعلا است، 12,500 تا 13,000 نفر. بالاتر از 70% نفوسی در کم زندگی میکنه افغان ها هستن، یعنی امکان داره که 9 تا 10,000 از این افغان باشه.
صحبتی بود با سردار همت اشرفی، یک پناهجوی افغان در کمپ موریای یونان که در دو روز آخر تومه حریق شده و کاملا از بین رفته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان می گویند از سال 2013 به این سو 2500 زن در شبرغان از طریق برنامه ملی باغداری وزارت زراعت با ایجاد باغچه های خانگی طریقه کشت سبزیجات را آموزش دیدند. هدف از ایجاد باغچه های خانگی در شبرغان توانمند ساختن زنان زراعت پیشه عنوان شده. عالم رحمانیار به یکی از روستاها رفته از چگونگی کشت سبزیجات در باغچه‌های خانگی از جوزجان گزارش می‌دهد.
عاقله دهقان 35 ساله در روستای اید محله شبرغان است. او با 5 خانم دیگر بالای 3 جریب زمین شخصی خود از صبح تا شام کار می‌کند. این بانوی زراعت پیشه که از 5 سال به این سو به صورت دوامدار در باغچه های خانگی به کشت سبزیجات پرداخته، حالا تجربه بیشتری کسب کرده است. این تجربه خوب نشان داده که عاقله با خلاقیت و ذوق توانسته باغچه های خانگی را به محیطی درآمد برای خانواده خود تبدیل کند.
در باغچه ما سبزیجات زیاد میکاریم، زیادتر دیگه پرستانتر دارم، هم در زمستان هم در بهار از کار میگیرم، مربا جور میکنم در زمستان، در تابستان آچار و ترشی جور میکنم.
با گفته عاقله، حاصلات به دست آمده از این باغچه ها در بازارهای محلی با فروش می رسند و پول آن جهت تامین ضروریات خانوادهش به مصرف می رسد.
چند مارکت قرارداد کرده ایستیم، می خرن هم از این جا آمده می خره، یک اتاق بر ما جور کرده، تمام مسائل داره، یعنی اتاق شما می بینین بر ما جور کرده، تمام مسائل داره، از این طریق ما استفاده می کنیم، از این جا آمده اینا می خرن.
مسئولان می گویند برای زنان زراعت پیشه تمامی شیوه های کشت پروسس و برداشت حاصلات انواع مختلف سبزیجات و پرورش آن آموزش داده شده است. محمد اسرائیل یاسینی هماهنگ کننده ولایتی برنامه ملی باغداری در جوزجان برای دیوازادی گفت 16 نوع تخم سبزیجات و 100 پایه تونل های پلاستیکی برای کشت سبزیجات به دهقان توزیع شده است. با گفته او از سال 2013 به این سو 2500 دهقان زن در مورد ایجاد و استفاده باغچه های خانگی آموزش دیدند.
حداقل برای خانم ها ظرفیت سازی صورت گرفته، خانم ها در این بخش توانمند شدند، بخش پرورش و تربیه کشت سبزیجات اینا آموزش دیدند، یاد گرفتند و حال خوب شدند، حداقل اینا تولید دارند برای خود، برای خانواده خود به مصرف میرسند و از خانواده خود اضافه شد، اینا در بازار عرضه میکنند، اینا خوب آموزش دیدند و اینا حداقل یک رای را یاد گرفتند، از این بعد اگر پروژه ما نباشم اینا خودشان همین پروگرام و همین مسلک پیش برده میتونند.
ایجاد باغچه های خانگی یکی از بهترین بخش های پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت است. این پروژه در مرکز و ولسوالی های ولایات شمالی سمنگان، بغلان، سرپل، جوزجان و بلخ در حال تطبیق است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
شماری از کوچیان فراه می گویند به خدمات صحی و آب آشامیدنی دسترسی ندارند. آنها از حکومت انتقاد کردند که به وضعیت کوچیان توجه چندان نکرده. اما مسئولان محلی فراه می گویند ناامنی ارائه خدمات به کوچی ها را دشوار ساخته است. حفیظ نورزاد از فراه گزارش می دهد.
سید احمد جوان 22 ساله کوچی با قرص نان و بشکه آب به دست تازه از ولسوالی پرچمن به شهر فرا آمده است. میگوید کوچی ها به خدمات درمانی، آموزش و آب و آشامیدنی دسترسی ندارند.
مشکلات صحی داریم، مشکلات مکتب داریم، آب نداریم. ما از دولت خواهانیم که به مشکلات ما رسیدگی کرده و دولت فعلا هیچ خدمت به ما عرضه نکرده.
شرافالدین کوچی دیگر از ولسوالی بکوای فرا از مشکل مشابه سخن میگوید.
موږ غوښتن دا چې ولی صاحب د حکومتنان صاحب باید موږ ورسېدګي موږ وطنوال ته ګورته وي کنه وایز مات ګورته باید ګرد از موږ وطن باید ګرد آباد نه باید چی وست.
در امینال مسئولان در ولایت فرا میگویند کوچی ها با مشکلات مواجه هستند، اما تلاش ها برای رفع آن ادامه دارد. به گفته آنها ناامنی چالش اصلی برای ارائه خدمات به آنها است. فضل احمد نورزای آمر اداره کوچه های فرا میگوید قرار است از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی به مشکلات آنها رسیدگی شود.
من را در کوچان دفاره مشخص پیانون نورتل رو پر زمینی که تیل کرد ما پفره که عطبی شورای انکشفی جو کرده ده چه اوست دو دیو عملا عملی کار شروع سوی چه دیو هر شورا تا شل لقت دویش لقت وانی پیسی دقلی دوی سوی زن تا هر پروژه چه دیو دیتو مویلی ده زن تا دوی پیشنهاد کی ما دوی
بر اساس آمار تخمینی آمریت کوچی های فرا حدود 85,000 نفر کوچی در مرکز و برخ مناطق مختلف ولایت فرا زندگی می کنند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی،
فرا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
جنرال کنت فرانک مکنزی، فرمانده سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده، میگوید که طالبان هنوز هم رابطه خود را با القاعده قطع نکردند. وزارت دفاع افغانستان گفته است نیروهای افغان جلو حمله جنگجویان طالبان بر پوسته های امنیتی ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات را گرفتند. در ادامه مسابقات لیگ کرکت شپگیزه افغانستان، تیم بوست ساتون که تیم سپینغرز مریان را شکست داد. تلویزیون دولتی ایران از آغاز مانور بحری سه روزه نیروهای مسلح این کشور در نزدیکی تنگه هرمز گزارش داده است. شمار جان باختگان همگیری ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 900 هزار تن رسید و ایالات متحده ویزه های بیش از 1000 شهروند چین را در 3 ماه گذشته لغو کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته این اقدام طبق فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، انجام شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا از رادیو آزادی برنامه رهبران زن را می شنوید.
رهبران زن.
دوستان عزیز، سلام علیکم. خدا کنه که روز خوش را سپری کرده باشین و آینده با خیر و عافیت را هم پیشرو داشته باشین. خوشحال هستم که باز هم در برنامه رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. البته باز هم در این هفته دو مهمان داریم. بانو فوزیه یفتلی، منشی شورای ولایتی از کندوز، و بانو لینا سلطانی، فعال زن و عضو دفتر زنان برای زنان افغان، را از کابل روی خط تلفن با خود خواهیم داشت. بله، بانو فوزیه یفتلی، سلام بر شما، خوش آمدین.
تشکر، خوش باشین. من سلام دارم به خدمت شما، همکاران محترم شما و شنونده های برنامه رادیو آزادی، خاصتا برنامه رهبران زنانی رهبر.
تشکر. خب بانو یفتلی، طور که ما خبر داریم، شما قبل از اینکه به سمت منشی شورای ولایتی در ولایت کندوز وظیفه اجرا بکنین، حدود 13 الی 14 سال بایسه قبلا فعال حقوق زن، فعال حقوق بشر، فعال مدنی و در یکی از موسسات خیریه نیز خدمات را عرضه کردید. میخواییم که بیشتر از خود شما در این مورد بشنویم.
تشکر، خیلی ممنون از اینکه بر ما هم فرصت دادین. برنامه مختلف و متعدد در این راستا برگزار کردیم. البته خصوصا در راستای حقوق بشر برنامه های زیادی را به خاطر ظرفیت سازی خانم ها، برای توانمند سازی خانم ها، خصوصا در راستای حقوق بشری ورکشاپ ها و سمینار داشتیم که با همانگی خود کمیسیون حقوق بشر، ریاست امور زنان و مؤسسات و دونرایی که در اون زمان در کندوز کار میکردن، ما برنامه ها را برای خانم های زیادی، خاصتا دختر خانم های جوان که در مکتب و در پوهنتون ها مصروف درس و تحصیل بودن، برام انداختیم تا اینکه اینا از حقوق بشریشان، حقوق انسانیشان آگاهی حاصل بکنن و بتونن به عنوان یک بانوی فعال و بانوی آگاه از تمام حق و حقوقشان در اجتماع کار بکنن یا زندگی بکنن.
اگر یگان مثالای داشته باشین، شاید بر شنونده هم جالب باشه، از این خدمات که شما عرضه کردین، گفتین در رابطه با دختر خانمایی که در مکتب یا پوهنتون بودن، بر اونها هم یک فرصت باید مهیا میشد از طریق خدمات شما، و او خانمایی که بیشتر در خانه بودن و از بیرون بی خبر و شاید در محدودیت های به سر می بردن، در اون مورد اگر لطف کنین که بر اونها چقدر مؤثر بوده این خدمات شما.
برنامه های ما متویات مختلف داشت و اگر ما در مورد حقوق زن کار میکردیم، حقوق بشر را ترنینگ میدادیم. با تمام اشتراک کننده های ما، مثلا اگر خصوصا حقوق زن از دید با اسلام، حقوق زن از نگاه قانون اساسی افغانستان یا حقوق بشر تشریح میشد، میدیدیم نظر به سطح کاتگوری هایی که اشتراک کننده های ما بود. معمولا کوشش میکردیم زیادتر جوان ها باشند، چرا که اونا ستون فقرات جامعه هستند و 10 سال پیشتر از امروز، 15 سال پیشتر از امروز و خانم ها مثلا ترنینگ میدیدن پیش ما. کسایی بودن که تازه به پانتون رفته بودن، کسایی بودن که صف 12 مکتب بودن، اما امروز به عنوان زنان رهبر، به عنوان زنان پیشتاز، به عنوان زنان الگو، امو دختر خانمای ما امروز کار میکنن و در ادارات کار میکنن، در مؤسسات کار میکنن، در سطح بسیار بالا کار میکنن، در بسیاری فرصت ها، در بعضی اکثریت جای ها که ما با این خانما سر میخوریم، اونا اشاره به این میکنن که امروز برای لقب امروز ما رک میگه وکیل صاحب، ما امو روزای را یاد می کار میکردیم و شما برنامه های آموزشی را که بر ما برگزار میکردین از اون متانیسیم نتیجه خوبی بگیریم. اینو میتونه نمونه خوبی از امو اشتراک کننده ها در برنامه من باشه. و تا ما برای خانم های خانه ای برنامه را برگزار میکردیم، با مثالی که تنها از خانه یادم میاد برنامه ایره که ما در اونجا هم زن هم شوهر از خانه میخواستیم همراهشان در برنامه ما باشن، چرا که مشکلات در خانه معمولا از یک طرف نیست. مثلا ما بگیم کل مشکل از خانم است و یا کل مشکل از برادرها ما هست، از مردا هست. برنامه ای که میگرفتیم در اون برنامه خیلی موفق بود که مثلا یک فامیل یا خانواده اونجا میدیدن که حقوق زن از دیدگاه اسلام تشریح میشه، حقوق مرد از دیدگاه اسلام که حقوق دو جانبه همسر، از زن بالای شوهر، شوهر بالای زن، و حقوق هر دو والدین بالای فرزندانشان و از فرزندانشان بالای والدین هر دور که داشته میشد. اینا خیلی در اخیر برنامه راضی می بودن و میگفتن که این برنامه خیلی متفاوت است و ما در این برنامه تونستیم چیزای بسیار خوبی را یاد بگیریم و ما مشکلاتی را که در زندگی می دیدیم که در زندگی ما پیش بود، اونا را ما می تونیم با گرفتن این برنامه هم بسازیم یا از بین ببریم.
بله.
و
شما
توجه تربیت پرورش فرزندانمان باشه.
تشکر بانوی افتلی. شما از این فعالیت هایتان نام بردین که در بخش های مختلف قبلا کار کردین، چگونه به سمت منشی شورای ولایتی کندوز فعالیت هایتان را آغاز کردین؟
ما در جریان کارزارایی را که به خانما داشتم، برنامه های متعددی را که بر خانما کار کرده بودم تقریبا، یعنی از سال 2003 تا الى 6 سال پیش از امروز، ما همو شناخت خود با خانما داشتیم، با کندوز داشتیم، با مردم داشتیم، از اقشار مختلف جامعه که مرد، زن، طفل و جوان کندوزی را داشتیم و در این مدت 15 سال خانه به خانه کندوزی را ما بلد بودیم و با هر کدامشان آشنایی داشتیم. و من شخصا واقعا اگر بگویم که به شورای ولایتی چطور آمدم، شورای ولایتی آمدن من یک تصادف است. میل خود من، علاقمندی من به شورای ولایتی هیچ نبود. من میخواستم که بر ریاست زراعت در کندوز کاندید شوم، چرا که من پانتون زراعت ادامه میدادم، درس میخواندم. یک کرسی دیگه ایره که همیشه مردا و مردم به دید مردانه میبینن، او را باید ما بگیریم. به او خاطر من ادامه تحصیل داده بودم و پنزه زراعت خواندم که من بتانم ریاست زراعت به عنوان رئیس زراعتش بیم. اما در امیز اوحال اخیری من از پانتون بود، دقیقا دوستا کاندید میشدن به انتخابات شورای ولایتی. دوستا، شناخته ها، قوما، مردمایی که در کندوز مرا میشناختن، همه تقاضا زیر کردن که بین در شورای ولایتی کاندید بکنین، ما خودتا حمایت میکنیم. زمو خواست و آرزوی که خودم داشتم از او صرف نظر بکنم و بخواست مردم لبیک بگیم و من کاندید شورای ولایتی شدم. با گرفتن رای خیلی بالا در بین برادر و خواهرا، من توانستم به سمت نمایندگی مردم در شورای ولایتی کندوز بالاخره را پیدا بکنم. و اینجا هم وکیل صاحبا خواستن که من باید در این سال آخر برای منشی شورای ولایتی ایفای وظیفه بکنم. ناگزیر شدیم، قبول کردیم دارنشای شورای ولایتی را پیش ببریم و فعلا رئیس منشی شورای ولایتی در ولایت کندوز ایفای وظیفه می‌کنم.
بله، بسیار تشکر بانوی افتلی. باز هم با شما برمیگردیم و صحبت‌های با شما خواهیم داشت. بانو سلطانی روی خط هستن، تماس ما با اونا برقرار است.
سلام علیکم.
بله، خوش آمدین بانو سلطانی. میخواییم که اولین سوال ما را از شما داشته باشیم در رابطه به ای که از آغاز حضوریابیتان در اجتماع افغانستان میشه بگوین که از کجا و چگونه آغاز کردین؟
تقریبا از مدت 10 سال میشه که به دفتر زنان برای زنان افغانیفای وظیفه میکنم.
و شما از تحصیلاتتان اگر بگوین که در کدام رشته و تا کدام سطح ادامه دادین؟
خانم محترم، من 15 ادبیات انگلیسی را در پانتون کابل به تمام رسندیم. فقط لسانس هستم.
شما یک خانم فعال هستین و در این شرایطی که بیشتر ذهنیت های وجود داره، با وجود کارهایی که صورت گرفته، باز هم بعض ذهنیت های وجود داره که یک خانم که با یک مرجعی که دفاع از حقوق زن است و دادخواهی میکنه، مراجعه میکنه، در اثر خشونت که با او صورت میگیره یا مثلا متضرر میشه، خب فکر میشه که این خانم خوب نیست، نباید به چنین جاهایی بره و سر و صدا بکنه و یعنی امو راز خانوادگی خود برملا بسازه یا مشکلاتی که هست باید بپذیره. و شما در این مورد چی میگین؟ بعض از خانمایی که با اونا خشونت صورت گرفته و چی بسا که بسیاری اوقات فامیلایشان و حتی اقاربشان از پذیرش دوباره اونا سر باز میزنن. در این مورد هم بعض فعالیت های داره دفتر شما؟
بله جانم، یک مختصر معلومات درباره فعالیت های دفتر براتون بگویم. دفتر زنان برای زنان افغان از سال 2007 تا فعلا در 13 ولایت به سطح زونها فعالیت دارن که ما میتونیم که بگویم زون شمال، زون شرق، زون شمال شرق و جنوبی، که این فعالیت هایشان جریان داره. و مشکلاتی که شما پیشتر پرسیدین که خانمایی که از خانه مبرن به اثر مشکلات خشونت ها و فامیلاشان دید مثبت برشان نداره، ما به اون خانواده ها بسیار کمک میکنیم. انواع خدماتی که ما برای از این خانما داریم، خانما هستن که متضرر میشده باشن، اونا هم برای خانواده خود مشکل میداشته باشن، بعد دفتر وقت از یک ارگان رسمی دولتی بر ما معرفی میشن. ما چند گزینه بر از اینا داریم. یکی کابل هفت جی سی هست که یعنی فاملی گاید سنتر یا مرکز مشوره دهی خانواده هست. اونا در ارگانی که بر ما معرفی میشن، ما همراهشان در بار اول کوشش میکنیم که به سطح مشوره و مشکلاتشان حل کنیم. اگر ببینیم که مشکلشان زیادتر میباشه و به این ایجاب میکنه که مراکز عدلی و قضایی به این مسئله امرایشان یعنی تماس داشته باشه، باز ما اینا را به بخش وکلای مدافع خود معرفی میکنیم.
و اگر با وجود همه مرایل که پیش میره و مشکلات حل میشه، باز هم با یک دید خوب به طرف او خانم دیده نمیشه از طرف خانوادیش، باز در این مورد هم کدام برنامه وجود داره بر پذیرش؟
بله بدون شک. باز ما یک مرکز دیگه داریم به نام مرکز توانمندسازی خانم هاست. باز رسمن روی یک روان ای با مرکز توانمندسازی معرفی میشم. مرکز توانمندسازی فقط زمینه کار، زمینه دوباره مدغم سازی شانه به خانواده هایشان یک مدت میتونه که مساعد بسازه.
اتو قضایای وجود داشته که خیلی جنجالی بوده باشه، مثلا خانمایی که متضرر از خشونت بوده باشن، مراجعه کرده باشن و این قضایشان خیلی جنجالی بوده باشه و گاهی وقت خطره بر شما بانوانه که دادخواهی میکنین، فعالیت میکنین، از حق خانم دفاع میکنین، هم متوجه شما ساخته باشه؟
بدون شک، نه تنها بر ما، بر همه همکارایی که در این مرکز کار میکنن، همگیشان زیادتر وقت هم با مشکلات زیاد مواجه میشن و هم با تهدیدهای از اونا زیادتر وقت هم همکارا و هم خودم من جمله زیادتر وقت که از طریق تلفن در مسیر را اتا اندازه شده که جایی که ما زندگی میکنیم اونجا را پیدا کردن، بر ما اخطار دادن. امی که یک تلفن ناشناس میاید، امی که بر ما میگه که آدرس خانه تا دیدیم، خانواده تا دیدیم، شاید ما بتانم که بر خودت یک ضرر برسانم، بر آدم ترس ایجاد میشه بالکل. مگر ای که باز بر خود ذهنیت میتیم که ما میتانم در برابر ناعدالتی در بر یک خانم کمک کنم، باز وقت روحیم زیادتر خوب میشه.
و در جریان روز شاید بعض هفته ها یا ماه ها با قضایای بر بخورین که خیلی تکان دهنده باشه، خانمایی که شدیداً متضرر از خشونت شدن، هیچ قدر میتونه که در روان و روح خود شما تأثیر گذار باشه وقتی به خانه برمیگردین، وقتی یک محیط آرام خانواده که دور از همه دغدغه‌های بیرون لحظات آدم آرامش میگیره، این آرامش تونه گای بر هم میزنه. یعنی واقعاتی که شما در جریان مو هفته و روز دیده باشین چقدر شما را آزار داده گای وقت منیس یک خانمه که هم جنس تونه میبینین که با چی مشکلات درگیر است.
ایده برتون بسیار صادقانه میگم که وقتی من در شروع کار خود به این مرکز شروع کرده بودم، واقعا من بسیار احساس درد، حالا احساس درد زیاد میکنم، چون یک امنه به خدا نمیخوایم که درد یک حالت باشه که وقتی میاین بسیار شدید لط و خوب میباشن یا ایست که افته ها میباشن، نان نخوردن یا لباس درست در جانشان نمیباشن، برصورت خشونت هایی که بر از اونا میباشن واقعا بسیار درد آور است. من در شروع وقت کار شروع کرده بودم برم بسیار مشکل بود، مگر رای حلشان برخواد پیدا کردیم، به خاطر از اینکه اگر من خود ضعیف احساس کنم مثل مسار همکار دیگه ما شاید ضعیف‌تر شوند. پس کی باشه که برای می خانم ها کمک کنن؟ مجبور هستیم به روانشناس بریم، به دکتر بریم، با دیگه ای که قلب خودم ما بسیار کوشش میکنیم که قوی نگاه کنیم که بتانیم برای می خانم ها کمک کنیم.
بسیار تشکر. می خواهیم که بانو یفتلی را داشته باشیم و از وضعیت تعلیم و کار دختران و زنان در کندوز چی خبرهای است؟
سلام دارم به خانم سلطانی که در جمع ما پیوستن. کندوز به این شکل نیست که از 94 به 20 خاصتن از 94 به 20 خیلی جنگ های پی در پی دست پری می کنن. اما خوشبختانه مردمی کندوز خاصتن خانم های کندوز خیلی قوی هستن و از هر روزش کوشش می کنن که دست بگیرن و برای آبادی کندوز کار بکنن و عقب نشینی نکنن و کندوز را ترک نکنن و مورال پیش خانم ها وجود دارن. خدا را شکر کندوز با وجود که یک ولایت زون است و ما در کندوزمان مکاتب و پانتون های هم دولتی هم خصوصی را داریم. دختر خانم های من با جرأت از اولسوالیا و داخل شهر در اینجا درس می خوانند، تحصیل می کنند خوشبختانه و همچنان در ادارات دولتی هم حضور خانم ها در این اواخر خصوصا در سال های اخیر می بینیم که تا اندازه ظاهر می شود.
گفتین در ادارات دولتی نظر به گذشته حضور خانم ها دیده می شه در ولایت کندوز، اما در بخش های در سطح رهبری وجود نداره. به نظر شما چی کارهایی باید صورت بگیره که تا از خود خانمای ولایت کندوز بتانه در سطح رهبریت قرار بگیرن و در پست‌های رهبریت کار بکنن؟ کنار از این در دیگر کدام بخش‌ها ضرورت است که خانم‌ها حضور داشته باشن و فعالیت داشته باشن؟
در این اواخر می‌بینیم همه خانم‌ها نام خدا خیلی برجسته شدن، خیلی توانا هستن، خیلی ظرفیت‌های بالا در بین خانم‌ها وجود داره که می‌تونن به عنوان یک لیدر خوب در یا یک رهبر خوب در اجتماع اون‌ها نقش بازی بکنن. متأسفانه هنوز هم اینمی مشکلات وجود داره و باید در اینجا هنوز کار شود. خصوصا ما از بانوانی که در کابل به عنوان زنان پلگو و زنان پیشتاز هستن، خصوصا شبکه زنانی هستن، شبکه زنان در حکومتداری شهری که بانو ساقیب درستشان هست، ما همیشه از اینا هم خواهانی کمک شدیم که در قسمت گرفتن پست های بالا برای خانم ها زنان کندوز یاری بکنن. خب تا فعلا ما نتیجه مؤثر نگرفتیم از اینا. با وجودی که خانم‌ها خیلی سر خانم‌ها ما زیاد کار کردیم و خانم‌ها حاضر شدن که بیان در پوزیشن‌های دولت کار بکنن، مثلا قبلا میگفتن خانم‌ها در مستاد کار میکنن چون معاششون امتیازشون خیلی بالا هست، میخوان که همونجا باشن چون یکی هم موضوع امنیت و مسئولیت هم هست در مستاد امن هستن، مسئولیت کاری برشان وجود داره. اما ما میبینیم که با همه از اینا دلگرمی یا یک علاقمندی از آدرس حکومت محلی یا حکومت مرکزی وجود نداره، چون بار بار ما اسنادای زیره از اینجا تا مرکز روان کردیم که امی خانما باید در امی بستا استخدام شود. هم بحث جندر رو حاید شد و هم اجازه بتن خانما یک دفعه کار بکنن و خود وانمود بسازن که اگر یکی داره یک ریاستی را که سالها مردا کار کردن، امروز اگر به دسترس یک خانم قرار میگیره آیا چی تغییرات مثبت یا منفی میاید؟
بله تشکر. فکر کنم که یک تماس داریم. بله
سلام آقای ساقب به شما و میمان شما.
علیکم سلام، بفرمایید.
من از میمان شما سوال دارم. رئیس حقوق شهر ایراد از یک خانم که اونجا امن ببرد و دو خانه امن سلطان کرده بود که چرا از خانه بیاماریم؟ شب شوهر من به خانه میاماد خوب میشد، وقت کوشیدان خواستار نکرد. از یک پرسان بسیدم شما خاطر شدیم بودیم شوهر من دیگه مشکل نداره، یک هست ریش داره، یه افکار غربی نیست، تربیش افکار امریکا و اسرائیل تربیش نداره، دیگه هم به ضرر قرآن و به ضرر اسلام گفته نمیدارم.
تشکر. برادر ما از ولایت هرات تماس گرفته بودن. باز هم یک تماس دیگه داریم. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید. از کجا؟
سلام تعلیم باشه به شما و میمانان شما و محترم تحنگر شما. البته غلام رسول رنجبر از باستانی تخار تماس گرفتم یک نکته را اشاره بکنم که البته مربوط از مهمانتان میشه. مسئله از قرار است که البته کسایی که یک ذره یک مشکل بینایی دارن و یا هم دیگه از دست و فا از هر نایی که باشه مقصد و اشتلا دیگه معلول گفته میشه و زمانی که یک جا خوازگار روان میکنه و او را قبول نمیکنه دخترهایی که و بعضی پدرهایی که دیگه دخترهای خود درک میکنه و اونا میتوال خوشبخت هستن و بعضی پدر مادرم قبول نکده و دخترم قبول نکده و اونم دیگه حال به کسایی که دیگه خوش کرده به او داده یا معتاد شده و حال اولادار شد 4-5 سال هم دیگه مسئلت شده دوشیم خانم افتیده. چرا دیگه یک نفر که از اجتماع، از فرهنگ، از ادب، از همه چیز برخوردار است، مگم از یک ناحیه کمی مشکل دارم، او را قبول نمیکنه و باز در آینده یک کسی قبول میکنه، پیسه‌دار است، باز سرش دوزن سیزن گرفته میشه و دیگرش هم که معتاد میشه که و چرا این کارا میکنه. در این باره یک اشاره بکنه که دلیلش چی است.
تشکر. غلام رسول رنجبر از ولایت تخار، سوال شما را گرفتیم. خب مهمانان عزیز، دو شنونده ما، یکی از ولایت هرات و یکی برادر ما از ولایت تخار تماس گرفته بودن. سوال اول از شنونده ما که از ولایت هرات با ما در میان گذاشتن، شما چی جواب دارین به این برادر ما؟
ما به جواب از این برادر ما بگویم که این مشکل را که اینا گفتن اصلا این مشکل گفتن نمیشه، یک مسئله است که میتونن همی خانم شوهر بین خود حل کنن، مشکل خورخور زدن در جریان خواب یا ای که برادر ما رویشان ریش داره، ای اصلا ایره ما مشکل گفتن نمیتونیم. شاید او خانم کدام مشکل دیگه داشت نمیتونسته که او مشکل همده خود بگویی این مسئله را آورده، یا ایست که میخواست وقت خود را ضایع کنه. اصلا خانه های امن یا مرکز ما این وقت به این گفا ندارن، چون قضای جنجالی تر و حادثر هست که باید به اونا رسیدگی شود.
به هر حال تشکر خانم سلطانی. و از خانم یفتلی میشنویم که برادر ما از ولایت تخار گفتن که بسیاری از دخترایی که برشان خواستگاری میرن و او خواستگار با وجود که تمام خوبی ها را داره، اما از یک ناحیه اگر معلولیت داره دخترا اونا را نمیپذیره. شما چی میگین در این مورد؟
ما این بسیار مشکل است که ایوازی کسی دیگه ما تصمیم بگیریم،
چون نظرتان میشه.
بله، چون این موضوع رسمی هست که هر کس نظر شخصی خود در قبال یا زندگی مشترک خود دارن و هر خانواده کوشش میکنن وقتی که میخوان دختر خود برای عروسی بتن، کوشش میکنن که معلومات در قسمت خانواده بگیرن. خب اینا گفتن مثلا به فامیلای بسیار پیسه‌دار با امکانات میتن که پسان بچه ها پدری میشه یا شرابی میشه، یک اون گفای دیگه میروان یا چند زن میگیرن، اونا رو به عنوان فامیل هر پدر مادر میخواه که اولادشان در خانواده عرصی بکنن که از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی و همچنان سطح تعلیم، تحصیل و همچنان اخلاق همه خانواده را ارزیابی بکنن بعد دختر خود را نامزد بکنن. قسمت و نصیبی که در آینده ها چقدر میشه ایراده میچه دادم هیچ کس پیش بین بوده نمیتونه، اما خوب است که اگر خواهرای ما تجدید نظر بکنن و مال خواهری در همین ولایت تخار، برادر که مثال دادن از تخار، من چون ولایت کندوزم جوار با ولایت تخار است، دختری را از راه دارم که با یک بچه کندوزی اونا نامزاد هستند که او بچه دو دست از شانه نداره و او را من به تمام معنا میشناسم و او خانواده حاضر شده که دخترشان برای می بچه نامزد بکنن. اما این باز این رقم فامیلا بسیار کم پیدا میشه و همونطور دخترهایی که حاضر شده و این قربانی را بودن.
تشکر بانوی افتلی. یک سوال دیگه هم از شما داشتیم که شما در امو آغاز گفتیم که شما خواستین که یک خانم فعال باشین و صدای خانمای دیگه در ولایت کندوز باشین و با فعالیت هایتان، با کوشش و تلاش هایتان خواستین که متفاوت تر پیش برین و در رده زنان پیشگام قرار بگیرین. شما از این بابت با کدام چالش های در جامعه مبارزه کردین؟
مثلا فیده مکتب بودم، کاری خود شروع کردم و در اون زمان خانما با حتی با چادری هم بیرون هم برآمدن و بسیار خانم های کمی بودن که مثلا اونا ادامه تحصیل میکردن، مثلا از امو مکتب اصلا فی 7 و 10 و 12 نهایتش دارمالمین کندوز 14 را میخواستن تمام بکنن، بسیار کم بود. و با افتخار یاد بکنم که بانو ما بیدی حجی مقابا جانی حیدر درس ایتالیه زنان ولایت کندوز بود که اونا یک ایتالیه یک اینجور ساخته بودن و زنان زیادی را اونجا برشان زمینی کاروبار هم ساخته بودن. ما اولین گام خود کارای خود از دفتری از اونا شروع کردم، از اونا الگو گرفتم که ما بعد از 6 ماه کار با بی بی جی یک دفتر بر خود ساختم که این مسئله انکشافی فرهنگی مرا و این سی دی او بود و در راستش خودم قرار گرفت. سری دوستا فکر میکردن که من شاید کار کردن نتونم، اما ما بسیار سر خود اعتماد به نفس داشتم که من میتونم میره بسیار خوب مدیریت بکنم و کارهای زیادی را برای از یاد برای خانم ها بکنم. مشکلات زیادی در وقت بود، خانم ها با چادری بودن اما امنیت خیلی خوب بود. مشکل خانم ها با چادری و بیرون من سفر میکردن، هیچ ما مثلا بسیار کم چادر خانم پیدا میشه در یک مجلس یا محفل اگر بتونه کمی چادریش بالا بکنن، اما من همون وقت بدون چادری در مجالس میشیشتم، کوشش میکردم که برای من تلفن تفهیم شده بود که من امی چادری نمیتونه که حیثیت ما باشه، من میتونم با با رعایت ایجاب اسلامی با پوشیدن چادر مناسب که زینت هر زن است ما باید اجتماع برای در مجالس اشتراک میکردم و در مجالس با وجودی که برام یک چیز نو بود و بسیار سخت بود که من برم با آدرس زنای کندوز صحبت بکنم، اونجا من میبرامدم در مجالس یا محافل
تحلیل نسبتی که مثلا روزای ملی و بین المللی در مورد زن، در مورد روزای ملی صحبت میکردم. خیلی سخت بود، مردم شاید چیزایی میگفتن که مثلا آمده یک دختر خانم بدون چادری در بین مرد باشیش، شاید آمده در بین مرد باشیش، چقدری شاید یک زن بیعیا باش آمده صحبت میکنه. از دیگه پاس زیاد من میشنیدم، اما هیچ کدامش شنیدگی نمیگرفتم، همیشه نادیده میگرفتم، چون عرف و عنانات ناپسندی که هنوزم در جامعه هست، اما به اون رنگی که در اوایل بود و به اون شکلش عالی نیست خوشبختانه، چون مبارزات زیادی که خانما کردن و برنامه های دادخواهی که زیادی که صورت گرفت تونسته یک اندازه تغییرات بیاره. در اون زمان اونمو موضوع حرف عنانات ناپسند برآمدن از خانه، رفتن زن به مکتب، خاصتا کار کردن از زود در یک مدرسه، اینا رو کلگش ننگ میدانستن، آر میدانستن. و او پدر از زور خوبیخی حتی اگر دوشان میرسید چه در مسجد نمیماندن که او برای در مسجد یا در جمع قومی نماز بخونه. این مشکلات ها را ما سپری کردیم و برای جامعه، برای مردمی کندوز، برای مردای کندوزی، برای زنای کندوزی، بالاخره با همو حرکت های من، با همو برنامه های من، با همو اعتماد به نفسی که داشتیم، ثابت ساختیم که زن میتونه بسیار یک الگوی خوب باشه و کار بکنه در اجتماع و امروز یک دکتر خوب باشه، یک وکیل خوب باشه. حالا که من میبینم نام خدا مراجعین من خیلی نسبت حتی به برادرها خیلی زیاد از روزانه در پلویی که مشکلات ده ها خانم رسیدگی میکنم، بیشتر از ده ها مرد روزانه رسیدگی میکنم. بر خودم یکان وقت میگم آفرینم هست که در اون شرایط سخت با مشکلات زیاد کار شروع کردیم. امروز همون مردایی که به ما باور نداشتن به خاطر حل مشکلشان پیش ما میان و وکیل گفته میخوان که کارشان ما حل بکنه. یعنی باور زنها رو تانستن بتن برای مردا. مشکلات خیلی زیادی را ما سفری کردیم که فکر نکنم که برنامه وقتی از زیر داشته باشه که ما اشاره بکنیم، اما به صورت خلاصه و مختصر میخوایم که امیر خصوصا عرف و عنانات ناپسندی که در جامعه بود که مثلا زن برآمدنش از خانه و کار کردنش بیرون از منزل، درس خواندنش، ادامه تحصیلش، آر میدانستن، ننگ میدانستن و برشان هزار بهانه تاپه میزدن، این بسیار سخت بود و دردآور بود که ما با همگیش مبارزه کردیم. که اقتصادی هم خیلی مشکلات داشتیم که در شروع کارمان که ما میتونستیم کار خود را بدون اینکه دست ما بر کسی دراز باشه کار خود را شروع بکنیم و با همه گی از او ما نخواستیم که کسی در ظاهر ما بفهمه که ما چقدر مشکلات داریم، با همه از او مبارزه کردیم. بالاخره در اجتماع بدون اینکه کسی بفهمه که ما خیلی مشکل داریم، اما کوشش میکردیم یک زنی هستیم که خیلی قوی هستیم، هیچ نوع مشکلی نداریم، به ازای خود ادامه دادیم و تا امروز به اینجا رسیدیم.
بله خیلی خوب، تشکر. و آخرین سوال از میخواییم از بانو سلطانی داشته باشیم که نظرتان و گفتنیتان برای زنای افغان چی است؟ شما که در یک بخش کار میکنین که خطر پذیرفتین، برای دیگه خانما چی گفتنی دارین؟
چون سخت تشکری کنم و برشون بگویم شما افتخار خانم هستین، افتخار ما هستین انشاءالله که. و پیام ما به خانم ها و دختر خانم های افغانمی است که اینا اعتماد به نفس خود بالا ببرن، کوشش کنن که تحصیل خود ادامه بتن و به خاطر پیشرفت خودشان، اولادایشان و جامعه یک کوشش جدی کنن. و امید از این دارم که ایت خانم و دختر خانم مورد خشونت قرار نگیره و یک روز شود که نام خشونت از تمام خانواده ها محو شود.
بله بسیار خوب، بس تشکر. بانو فوزیه یفتلی، منشی شورای ولایتی از کندوز، و بانو لینا سلطانی، فعال زن و عضو دفتر زنان برای زنان افغان، از اینکه حاضر شدین در برنامه با ما بودین، سپاس از شما.
زنده باشین. من هم بسیار خوش شدم که صدای مرا به گوش همه هموطنان ما رساندین.
من هم تشکری میکنم از خودت و تمامی دستاندرکاران برنامه موفقتان. خیلی خوش شدم که امروز با شما بودیم، لحظات خوبی را سپری کردیم. امیدوارم که شما و شنونده های برنامه راضی باشند. واقعا به امیدی هستی که دیگه در وطن ما جنگ نباشه، یک سال با عزت حاکم شود در افغانستان عزیزمان، تا که ما شاهدی حشق در چشمان هیچ مادری، هیچ بانوی افغانی، هیچ طفلی افغان نباشیم
انشاءالله.
و همگی و در یک اجتماعی حاری از تمام خشونت ها زندگی.
بله بله، تشکر. شنونده عزیز، سپاس از شما هم، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.